أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا فلا تعدل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. چون سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد و مطالب محوری سوره مکه اصول دین بود، یعنی توحید و وحی و نبوت، بخشی از این آیات مربوط به جریان توحید است، بخشی مربوط به نبوت، بخشی مربوط به معاد. مشرکان حجاز مبتلا بودند به وثنیت و سلمیت و گاهی معتقد بودند به این که فرشتگان فرزندان پروردگارند. قرآن کریم همه این توهمات و شبهات را ابطال کرد و ابطال میکنند. فرمود به این که این بیراه رفتن اینها و حرفهای بی دلیل گفتن اینها نشان آن است که شیطان اینها را آشفته کرده. حرفهای شیطانی میزنند، اونم آشفته، و این شیطان زدگی در اثر آن است که خود اینها رهبران الهی را رها کردن، به دام شیطنت شیطان افتادن. چون اینها به دام شیطنت شیطان افتادن، ما بین اینها و بین شیطان رابطه برقرار کردیم، شیطان آزاد گذاشتیم. به تعبیر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان می‌فرماد وقتی که ما کلب معلم را برای گرفتن یک صید می‌فرستیم، یعنی گلوش باز می‌کنیم، همین. و این هم به عنوان کیفر هست، نه کار ابتدایی. پس این اذلال و این اغوا، اغوای کیفری است نه ابتدایی، چون ابتداءً خدای سبحان شیطان را برای کسی نمی‌فرسته. دو، خود اونها آمدن شیطان را به عنوان سرپرست پذیرفتن و ما هرچه نهی از منکر کردیم نپذیرفتن، راه توبه را باز کردیم بر نگشتن. از اون به بعد بین اینها و بین شیاطین ما مانع را برداشتیم، همین هست، اونم این کار اضلال کیفریست. این مطالب مبسوطن تو سوره مبارکه اعراف گذشت. در سوره اعراف آیه 27 و همچنین آیه 30 این طور بود. آیه 27 سوره اعراف این است که انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. در غالب موارد با اینکه ممکن بود یا ممکن هست ضمیر آورده بشه به اسم ظاهر بسنده می کنن برای اینکه سند این حرف باشد. می فرماید انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، که هم فعل مضارع است که مفید استمرار است و هم اسم ظاهر. اینا چون هرگز ایمان نمی آورند، این عدم ایمانشون مستمر است، ما شیاطین را واریان اینها قرار دادیم. بعد برای اینکه شفافتر و روشنتر بشه می‌فرماد اونایی رو به عنوان ولی قبول کردن، ما هم راه رو باز گذاشتیم. در آیه 30 می‌فرماد به اینکه فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. چرا؟ چون انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. اینا خدا و رهبران الهی را عمدن رها شدن، به تحت ولایت شیطان در آمدن، شیطان را به عنوان والی پذیرفتن. دلیل ذکر میکند، بگد انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، چون اینها الله ولی الذین آمنوا، این را قبول نکردن. ما برای اینا اولیا فرستادیم، گفتیم انما ولیکم الله و رسوله، قبول نکردن. خودشون شیاطین را به عنوان اولیا اتخاذ کردن. ما هم به تعبیر مرحوم شیخ طوسی بین اینها و بین این کلب معلم مانع را برداشتیم. همین انهم اتخذوا شیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون، چون این چنین است. فرمود به این که ما اینها را در قیامت به طرف جهنم سوق میدیم. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدن، که جمع وافد است، و نسوق المجرمین الی جهنم بردا. تو بحثای روایی روایات فراوانی از فریقین نقل شده است، تنها مربوطه به ما شیعه ها نیست، از شیعه به سنی روایات نقل شده است که اون یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا مال پیروان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است، و نسوق المجرمین الی جهنم بردا مال اعدای خاندان است. خب بعد فرمود شما اینها را به عنوان شفیع قرار دادی، البته به قیامت که معتقد نبودند. حالا در قیامت اگر بخواهید از کمک این بت‌ها بهره بگیرید و ترفیع بندید، اینا مالک شفاعت نیستن هیچ. نه هیچ کسی بدون اذن خدا حق شفاعت دارد که بشه شافع، نه کسی که مرضی و مذهب نیست میتواند مشفوع له باشد. کسی مشفوع له هست که ارتضی الله دینه لا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی ارتضا دینه. این که در تعقیبات بعضی از نمازها میخوایم رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه وسلم رسولا و نبیا و علیاً اماما و همچنین با اولادشان به ولایت اینها به عنوان امامت اعتراف داریم، ما راضی هستیم به ولایت اینها و خدا هم راضی است به ولایت اینها، ما میشیم مورد فضل مذهب، لذا امید شفاعت داریم. لا یشفعون الا من ارتضا. در باره دیگران این چنین نیست، فمون لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ، که گفتن این من محلن منصوب است، استثناءش هم منقطع است. این لا یملکون ضمیر به اون آلهه مشرکین برمیگردد، اونها حق شفاعت ندارن، فقط کسی حق شفاعت دارد که عند الله عهدی را داشته باشد، خدای سبحان و اذن داشته باشد. اگر او بخواد شافع باشد باید خدا اذن بدهد، چون منزل لذی یشفع و عنده الا به اذنه. اگر بخواهد مشفوع له باشد باید مرتضی مذهب باشد که لا یشفعون الا لمن ارتضا، این من میشه استثناءش منقطع. لا یشفعون لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، که یکی از مصادیق عهد هم وصیت است که انسان هنگام مرگ اون جمله هایی که تو تعبیرات تفسیرات روایی مثل کنز الدقایق اینها، این وصیت نامه که انسان بگوید خدای ما به وحدانیت تو به نوبت پیغمبر ولایت اهل بیت شهادت میدهم، اینا رو در وصیت ذکر میکند، حاجاتش هم ذکر میکند. خب آخر چون اونها این آلهه را به عنوان شفعا قبول داشتن، بحث در شفاعت متقین و امس مجرمین ها نبود، بحث در این بود که اینها اتخذوا ملائک آل کفار بتها را، انهم اتخذوا من دون الله آلهتن لیکون لهم عزا، چون اونها آلهه را به عنوان ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یک ها اولای شفعا اونا اندالله، دو عفت کرده بودن لیکون لهم عزا. خدا میفهمد به این که اینا که مالک شفاعت نیستن، چون درباره متقین و مجرمین و امثال ذالک سخن از شفاعت نبود که اینها شفیع باشن. خب و قالو تخذ الرحمن ولدا. جریان شریک بودن یه مطلب است، جریان اتخاذ ولد مطلب دیگه است. مشرکین قائل بودن به این که خدای سبحان فرزندی اتخاذ کرده است. بین اینها هم تفاوت در مرتبه هست یا تفاوت در درکات هست. بعضی ها قائل بودن برای خدا ابن هست، بعضی قائل بودن برای خدا بنت هست، بعضی قائل بودن به اینکه خدا ولد اتخاذ کرده. اونا که قائل بودن به اینکه خدا ولد اتخاذ کرده، سخن از ابن و بنت نداشتن. یه توهمی داشتن که احیانا در این کارهای بودایی ها و هندوها اتخاذ ولد او از لاهوت منشعب شده. این حرف ها کمامش در بین اینها هست. ولد غیر از ابن است، ولد غیر از بنت است، اتخاذ ولد چیز دیگه است. اما اونا که قائل ابن و بنت بودن، خدای سبحان میفرماد به این که لم یکن له صاحبه، او که همسر نداره تا فرزند داشته باشد و مانند آن. ملائکه را بنات الله میپنداشتن و موحدان اونها نظیره، یعنی کسانی که به اصل وحی نبوت معتقد بودن، مثل مسیحی ها و یهودی ها عزیر را پسر خدا می دونستن یا مسیح را معاذ الله پسر خدا می دونستن. ولی این معنا در حجاز رواج نداشت، در مکه رواج نداشت. اگر هم بود بسیار کم بود. یهودی که قائل باشد به این که خدای سبحان فرزند عزیر را پسر خود قرار داد، یا مسیحی که قائل باشند به این که خداوند یحیی عیسی را پسر خود قرار داد، در حجاز در مکه حرف رائج نبود. حرف رائج مکه وثنیت و سنمیت اون آلهه بود از یک سو، و اینکه فرشته ها بنات اللهن از سوی دیگر. فرمود به اینکه اینها قالو تخذ الرحمن ولدا، که ملائکه مثلا چیزن. در بخشای از سوره مبارکه انعام آمده است که اینها خرقوا له بنین و بنات. آیه 100 سوره مبارکه انعام است که و جعلوا لله شرکا الجنه، که الجن منصوب است و مفعول دوم جعلوا باشد. جعلوا این مشرکین لله چی را؟ شرکا را الجن، یعنی جن را شریک خدا قرار دادن. خب در حالی که و خلق هم خدای سبحان اینا رو خلق کرده، و خرق و لهو بنین و بناتن به غیر علم، اینا اختراق کردن، بافتن و جعل کردن و اختراق کردن، اف کردن برای خدا پسرانی، برای خدا دخترانی، معذر الله قبولتن، جاهلانی حرفا رو زدن. سبحانه و تعالی اما یصفون. پس برخی ها اصل شرک را دامن زدن، برخی ها فرشتگان را دختر خدا دانستن، برخی ها عزیر را پسر خدا، برخی ها مسیح را پسر خدا معاذ الله دانستن. منتها اون کفر رائج در مکه شرک بود از یک سو، و فرشتگان را دختران خدا دانستن از سوی دیگر بود، که محل ابتلاء اون روز مردم مکه بود. فمود بقالو تخذ رحمانو وردا، لقد جئتم شیئا ادا، که کار بسیار زشت و منکر عظیمی را شما در آوردید و گفتید و نشون دادید، که تکاد و سماواتو یتفتر منهو و تنشق و الارضو و تخر و الجبالو حدا. مومن نزدیش است یا اراده می کند آسمان، از بس که این کار به این حرف زشت است، از آسمان متلاشی بشه، زمین متلاشی بشه، کوها فرو پاشیده بشن. این است وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها، هم در کوفه وقتی خطبه می خوند همین جمله ها را می فرمود. برای اینکه مسئله ولایت در کنار توحید این کار است، کاری که اینا در کربلا کردن از همین قبیل است، که تکاد و سماوات تفتن منه و تنشق و الارض و تخل و جبال و حد. خب این کار را کردید. حالا یا کاده معنی غرابه است، یا کاده به معنای اراده است، که دو بحث گفته شد. که در جریان کدنا قزالک کدنا لیوسف ذکر شد. چرا آسمان نزدیک بود متراشی بشود و زمین شکافته بشود و سلسله جبال در هم بریزد؟ بلکه ان دعول رحمانه وردا، برای خدا فرزند قائل شدن. او منزه از این کار است. سراسر جهان بردگان الهی، مخلوقان الهی هستند. به ما ینبغی للرحمانه یتخذ وردا. کلمه ینبغی در تعبیرات فقهی بر معنای غیر الزامی هم به کار برده می شود، ولی در قرآن کریم و موارد دیگر هر جا هست برای موارد امتنایی، یا امتنای ذاتی یا امتنای عادی. نظیر لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، یا اینجا به ما ینبغی للرحمانه یتخذ وردا، که اینجا محال به ذات است، اونجا محال به غیر. کلمه ینبغی، ما ینبغی، در وارد محال بکار برده شد. به ما ینبغی للرحمانه ان یتخذ وردا، برای اینکه این کل من فی السماوات و الارض، این کل من فی السماوات و الارض لآت الرحمن عبدا، اگر همه موجودات بردگان خدایند، چگونه ممکن است کسی شریک خدا باشه؟ چگونه ممکن است خدا فرزند دیگه چیزیش فرزند خدا باشه به مانند آن؟ چون آخه اینها به الله و به الرحمن معتقد بودند، خدا را به اسمای دیگر نمی شناختند. قل ادعوا الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. معمولا اینها غیر از الله، غیر از الرحمن، به عنوان رب و مانند آن نمی پذیرفتند. حالا امروز که 25 محرم است، طبق برخی از نقل ها مربوط به رحلت وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلام علیه است، و معمولا رحلت اون حضرت رو 12 محرم مثلا میدونیم و اینها برابر اون عمل شده. حالا تمام این بحث ها بالاخره این ثوابش کمتر از ثواب یه روزخانی نیست. تمام این بحث ها رو همه منهدیه میکنیم، میگیم یا من یقبل الجسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الجسیر و یعفو عن الکثیر. همه این ثواب ها رو به روح مطهر وجود مبارک امام سجاد اهدا میکنیم. بحث ما هم در این قسمت‌های اخیر سوره مبارک مریم فرق بین تکاثر و کوثر بود. اونا گرفتار احسن و اساساً و رعیا بودن که بحث‌های فراوانی را در همین زمین آیات داشت. به همین مناسبت یه چند جمله نورانی از صحیفه سجادی وجود مبارک امام سجاد قرائت کنیم که این هم ثوابش مثال روح مطهر اون حضرت باشد. نه تنها در جاهلیت افرادی بودند که مسائل تکاثر را، مسائل زر و زور را، مسائل مال را معیار ارزش می‌پنداشتند، در اعصار دیگر قبل از جاهلیت، بعد از جاهلیت، در اعصار بعدی عصر کنونی کسانی هم پیدا می‌شوند که همین این مشکل جدی را دارند. وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در دعای 35 صحیفه سجادیه به این صورت می‌فرماید: وقتی که اصحاب دنیا را می‌دید، کسانی که وضع مالیشون خوب است و در رفاهن می‌دید، این جمله ها را عرض می‌کرد به خدا: الحمدلله رزن به حکم الله، شهدت ان الله قسم معاش عباده بالعدل. خدا عادلانه معیشت ها را و مسائل مالی را تقسیم کرد. عدل معنیش این است که هر کسی را برابر استحقاقش، لیاقتش، قابلیتش عطا بکند. و اخذ على جميع خلقه بالفضل، در هنگام بخشش عدالت را رعایت کرد، کسی را بیشتر از دیگری نداد. در هنگام پاداش ببیند که اینها چه کردن، با فضل معامله می کند. بالاخره خدای سبحان به همه امکانات را علی سویه داد. علی سویه معناش این نیست کسی که استعداد بیشتری دارد با کسی که استعداد کمتری دارد یه اندازه داد. برخی هستند که مال را تلف میکنند، برخی هستند که مال را منشأ توحید قرار میدن، با او برکات فراوانی نصیب جامعه میکنند. هر کسی را برابر اون استعداد و لیاقتی که دارد به او عطا کرده است. که الناس معادن که معادن الذهب و الفضه. پس در توزیع عدالت را رعایت کرده. اگه گفتن شما عادلانه تقسیم بکنید، یعنی هر کس هر انداز استعداد دارد به او بدید، نه اینکه عدالت غیر از مساوات است. همین مثالهای معروف، اگر چونچه یک درختی یک هفته اگر به او آب نرسد خودش تأمین میکنه، هفته یک بار آب برای او کافی است. با یه برگ گلی که تازه کاشتن این هر روز باید آب بخوره، اگه کسی مساواس بکنه هر روز آب بده، این بیجاست. هفته یک بار آب بده بازم بیجاست، بلکه اون درخت رو باید هفته یک بار، این برگ گل رو باید هر روز آب بده. این طور نیست که مساوات با عدالتی که باشه، مواسات با عدالتی که باشه. عدالت چیز دیگه است، مساوات و موازات چیز دیگه است. اونطور اصل عدل است، مساوات و مواسات را برابر با عدل باید هماهنگ کرد، نه اینکه عدل را با مساوات هماهنگ بکنیم. خب در هنگام دادن امکانات عدل را رعایت کرده. وقتی حساب رسی میخواد بکند با فضل رفتار میکند، نه با عدل. اگر با عدل رفتار بکند بسیار از ما مشکل جدی پیدا میکنیم، برای اینکه باید نعمت رو به جا مصرف میکنیم نکردیم. اما با فضلی که با ما رفتار بکند صرف نظر میکند. این که در دعاها عرض میکنیم الهی اللهم یا الهی عاملنا، اللهم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، همین است. لذا وجود بارک امام سجاد عرض بکند که ان الله سبحانه و تعالی قسم معاش عباده بالعدل و اخذ علی جمیع خلقه بالفضل. مطلب بعدی عرض کن اللهم صل علی محمد و آل محمد ولا تفتنی بما اعطیتهم ولا تفتنهم بما منعتنی. خدایا خیلی از چیزاست که به دیگران دادی به ما ندادی، خیلی از چیزاست که به ما ندادی به دیگران دادی. نه ما از داشتن دیگران در فتنه بیفتیم که حسد بورزیم، نه اونها از نداشتن ما در فتنه بیفتن که فخر فروشی کنن. هم اونها رو نجات بده هم ما رو نجات بده. ولا تفتنی بما اعطیتهم ولا تفتنهم بما منعتنی. خب یعنی چی؟ فرمود به این که ولا تفتنی بما اعطیتهم فاحسد خلقک و اغمت حکمک. اگر من گرفتار فتنه بشم در اثر این که به اونها دادی، نسبت به اینها حسادت می‌ورزم، یک نسبت به شما بی‌ادبی می‌کنم، دو که چرا به او دادی و من ندادی، این دو خطر برای من هست. فاحسد خلقک و اغمت حکمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و طیب به قضائک نفسی. من یه آدم طیب و طاهر قرار بده، یه آدمی که اهل زبال از هر روز باید او رو شستشو بکنی. اما وقتی طیب و طاهر باشه دیگه هم خودش معطر هم فضا رو معطر بکنه. و وسع به مواقع حکمک صدری، من شرح صدرت ها بکن. و حبلی از ثقت به من اون طمعنی را مثلا بکن. لأقر معها بأن قضاءک لم یجری الا بالخیر. اون دید وسیع رو من بده، من گذشته رو ببینم آینده رو ببینم. بعضی هستن که وضع مالیشون خوبه، اما آدم نمیدونه که پدرانشون در کمال فقر به سر بردن. بعضی هستن که وضع مالیشون مناسب نیست، دیگه نمیدونه که آبا و اجدادشون در کمال نعمت بودن، شکرگزاری نکردن، بچه‌ها به این زحمت افتادن. آدم یک مقطع را که ببیند از گذشته و آینده بی خبر باشد داوری نابجا دارد. وجعل شکری لک علی ما زویت عنی او فرم شکری یا که علی ما خولتنی. خدایا خیلی چیزها رو من ندادی که مصلحت من نبود که من بدی، که اگر من میدادی من گرفتار می‌شدم. من شکرم نسبت به اون چه ندادی بیشتر باشد نسبت به اون شکر نسبت به اون چه که من دادی، برای اینکه اون چه که من ندادی مصلحت من بود که من ندادی. منظورم این جمله است که با آیاتی که محل بحث است احسن و اساسا و ریا هماهنگه، که این چند جمله را مقدمه این قرار دادیم. اون اینه، عرض کرد و عصمنی من ان اظن به ذی عدم خصاصتن او اظن به صاحب ثروت فضلن فإن الشریف من شرفته طاعتک والعزیز من اعزته عبادتک. اکرد خدایا منو معصوم محفوظ مسون نگه بدار از این دید بد که معیار ارزش را ثروت تفاسر بدونم. خدایا مبادا من طوری باشم کسی که وضع مالیش خوبه او رو شریف بدونم، کسی که وضع مالیش خوب نیست او رو شریف ندونم. این فکر که بدیه، من به تو پناه میبرم از این فکر، که مشکل جامعه ما همینه دیگه. یعنی دعای امام سجاد تنها در این نیست که خدایا گناهان مرا بیامرز، این جزء بهترین مسائل ارزشی است. و عصمنی من ان اظن به ذی عدم خصاصتن و به صاحب ثروت فضلن فإن الشریف من شرفت و طاعته والعزیز من. این برهان دیگه، این انه و دلیل ذکر کردن است. کامل این سه جمله‌ای که از وجود مبارک هست دامین نقل شده است، الهی کفا بی اذن ان اکون لک عبد و کفا بی فخر ان تکون لی عبد انت کما احب و فجعل لی کما تحب، همین جمله در این سلسله اهل بیت اسباب طهارت به تعبیرات گوناگون آمده. عرض کرد خدا شریف اونه که در بردگی تو عابد تو باشه، تو رو بپرسته. عزیز آن است که تو مطاع او و معبود او باشی. و عصمنی من ان اظن به ذی عدم خصاصتن او اظن به صاحب ثروت فضلن فإن الشریف من شرفته طاعتک والعزیز من اعزته عبادتک فصل علی محمد و آله و متعنا به ثروت لا تنفد. خدایا به ما کوثر بده نه تکاثر، یه چیزی که نفاد پذیر نباشه، از بین نره. نفاد چی نفاد پذیر نیست؟ اون چی که اندن ناس هست نفاد پذیر دیگه، چون ما اندکم ینفر. چیزی که نفاد پذیر نیست برابر آیه سوره نحل است، ما اندکم ینفر و ما اندالله باقی، ما را اندالله کن. و متعنا به ثروت لا تنفد و ایدنا به عز لا یفقد، ما را عزیز با جهت بکن نه عزیز بی جهت. عزیز بی جهت کسی بشه طوری نمیکشه که اوضاع بر میگرده، اما عزیز با جهت باشه همیشه عزیز است، چه در دنیا چه در آخرت چه در قیامت. و سرحنا فی ملک الابد، ما رو طرزی بکن که ابدی بیندیشیم، نه زود گذر فکر بکنیم. ما به فکر کالای نمیر باشیم. در جاهلیت این رواج داشت، الان هم شما ببینید کم و بیش در بعضی از افکاری هست. قبلا ظروف مسی را میگفتن ملک نمیر، روستاها کسیم بر اصل در رژیم ارباب و رعیتی اون زمینهای کشاورزی رو میگفتن سرمایه نمیر. در سوره مبارکه که این بحثش گذشت که در جاهلیت کهن کهنم همین رو گفتن که ما از دنوان تبید حاضی ابدا، وقتی وارد اون باغ شد گفت این دیگه ملک نمیره، باده یعنی هلکه، یبیدو یعنی یهلکو، ما از دنوان تبید حاضی یعنی این دیگه ملک نمیره، بعد طولی نکشید که بسادش برشیده شد. در اینجا وجود بارک امام سجاد عرض کند خدایا و سرحنا فی ملک الابد، که ما اونجا در اون میدان وسیع سرح داشته باشیم، قدم بزنیم، معیشت داشته باشیم. انکه انت الواحد الاحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا احد، که این بخش هم در اون مسئله وعصمنی منن اذنه ارتباط مستقیم دارد با آیاتی که قبلا خونده شد احسن و اساسا و رعیا، هم ذیل این دعای 35 که بود انک الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا احد، با آیاتی که امروز تلاوت شده که ثواب همه این ادعیه و اذکار و آیات به روح مطهر امام سجاد صلوات الله و سلام علیه. الحمد لله رب العالمین.